بخاری تو با زغال سنگ گرم کنی و آقل تو با آجر بسازی بانیا. چوب رو هم به قدر احتیاجت مصرف کن. ما چرا باید جنگل ها رو نابود کنیم؟ جنگل های روسیه دارن از بین میرن. لانه و آشیانه حیوانات جنگلی و پرنده ها ویران میشه. رودخونه ها رو به زوال میرن و میخشکن. مناظر زیبا برای همیشه ناپدید میشن. و تمام اینها به خاطر اونه که انسان تنبل و تنپرور دلا نمیشه که سوخت خودش از روی زمین برداره.
به تو هم آفرین میگم دکتر. آفرین.
خانم یلنا، به نظر شما من خلاف عرض میکنم؟ آدم باید از حیوان پستر باشه که این همه زیبایی رو توی بخاری بسوزونه و اون چرا که نمیتونه خلق کنه نابود کنه. خداوند انسانو با قوه منطق و نیروی خلاقه آفریده تا اون چرا که به اون دادن افزایش بده، ولی تا به حال چیزی به وجود نیاورده، بلکه همه چی رو از بین برده. جنگل ها روز به روز کمتر میشن، رودها دارن خشک میشن، حیوانات غیر اهلی معدوم میشن، زمین فقیرتر و زشتر میشه. تو داری با تمسخر به من نگاه میکنی وانیا، و اون چرا که میگن جدی نمیگی. نمیدونم، شده من واقعا خول شدم. هر وقت توی جنگل های خودم قدم میزنم و صدای خشخش نهال هایی رو که با دست خودم کاشتم میشنوم، احساس میکنم که تغییر هوا در حد و اندازه قدرت منه. احساس میکنم که اگه هزار سال بعد بشر خوشبخت بشه، منم سهم کوچیکی در اون داشتم. وقتی درخت نارونی میکارم و میبینم که رشد میکنه و سبز میشه و توی باد تکون میخوره، روح هم مملو از غرور میشه و من...
آقای دکتر، منتظر شما.
من دیگه باید برم. شاید حقیقت مطلب اینه که خیلی علکی خوش. خداحافظ همگی.
خداحافظ
دکتر. کی پیش ما برمیگردی؟
نمیدونم.
لابد یه ماه دیگه. آره
نمیدونم سونیا، نمیدونم.
قسمت اول نمایش دایوانیا رو شنیدید، اثری از چخوف. اینجا در استودیو در خدمت دو کارشناس و منتقد تئاتر و ادبیات هستیم، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه. سلام.
به نام خدا. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته این برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. با شما آغاز کنیم.
خواهش میکنم.
میخواید با نویسنده شروع بکنیم؟ آقای چخوف و جایگاهشون در میان دیگر نویسندگان هم عصر خودشون.
بله، آقای آنتوان چخوف نویسنده شهیر روسیه، نویسنده‌ای که توی قرن 19 و اواخر این قرن درخشیده و در اوایل قرن 20 هم چند متنی رو به ثمر رسوند و از دنیا رفته. اما این آدم در عمر کوتاه 40 چند سالش آثاری رو خلق کرده که برخی از منتقدان و پژوهشگران ادبی او رو بعد از ویلیام شکسپیر دومین نمایش نامه نویس بسیار مؤثر در جهان معرفی میکنن. حالا این یک نظر هست، چقدر مصداق داره، چقدر ما به ازا داره و چقدر این حرف قابل قبول هست، این خودش جای بحث هست. اما خود آقای چخوف هم در روسیه‌ای به دنیا اومده و در دورانی داره کار میکنه که اون دوران رو دارن بهش میگن دوره طلایی ادبیات روسیه. در قرن 19 نویسندگانی در این کشور متولد میشن، رشد میکنن و مینویسن که نظایرش رو قبلش و بعدش تو این کشور نمیبینیم و این یک دوره عجیبی هست. شاید اون اقتضاء زمان هست که دوره تزاری دوره‌ای هست که حالا با مسائلی مواجه میشه، شاید خفقان و سرکوب بالا میره، شاید مردم زیر فشار هستن، یا فقر عمومی بالا میگیره، یا در این حال کنش های مثبت هم نسبت به این قضیه وجود داره. اینکه تحت تاثیر اروپای غربی هستن، زمینه های اون فودالیزم و داره برچیده میشه، اون نگاه سنتگرای حکومتی داره برچیده میشه یا قرار هست برچیده بشه، و روشنفکرها هم به دنبال این هستن که این جامعه رو متحول کنن، و برای اینکه این جامعه متحول بشه همه چیزی رو زیر سوال میبرن، پرسش های بنیادین دارن نسبت به مسائلشون، نسبت به زندگی مردم و نسبت به سران حکومت، که البته خب قیمتش بسیار گران هست، هزینهش بسیار بالا هست، ولی این هزینه رو هم میپردازن. اگر آقای داستایفسکی یکی از این طلایه داران هست، یکی از این افرادی هست که این اصل طلایه رو به وجود میاره، او حتی تبعید میشه، حتی قرار هست اعدام میشه، حالا بر حسب یه سری خوششانسی ها دوباره به زندگی برمیگرده، ولی آثاری رو خلق میکنی که همچنان مثال زدنی هستن در تمام دنیا، چه جنایت مکافاتش، چه برادران کارامازوفش و چه دیگر آثارش. خب یه آدم بسیار غنی و گسترده دیگری هم هست تو حوزه رمان که آقای لون تولستوی هست. او هم یک نگاه متفاوت داره، او هم یکی از کسانی هست که پیش قراول هست در این تغییرات. او با وجودی که یکی از اشراف هست اما زندگی ساده‌ای رو در پیش میگیره، و بسیاری از اون کسانی که اونجا حالا به شکل برده در اختیار این ارباب ها بودن، او یکی از اولین کسانی هست که این برده ها و این کسایی که در خدمت او هستن رو آزاد میکنه، حتی پیش از اینکه این ماجرا قانونی بشود و همه اینها از طرف دولت بخشیده بشن، خود آقای تولستوی این اتفاق رو ایجاد میکنه. یا درباره چخوفی داریم حرف میزنیم که پدران او و حتی پدر او هم یکی از همین برده ها بودن که حالا خودش رو از اربابش این پدر میخره و آزاد میکنه و در مسیری قرار میگیره که خب ما شاهد چنین نگاهی هم هستیم، یعنی چخوفی که حالا داره تلاش میکنه این جامعه‌ای که قرار هست دگرگونی درش ایجاد بشه، در دنیای متن‌های او این دگرگونی داره اتفاق میفته. او سالها در کنار دانشجو بودن، در کنار مطالعات پزشکی داره داستان کوتاه می‌نویسه برای اینکه خرج زندگیش، خودش و خانواده‌اش رو تأمین بکنه.
بله.
و بیشمار هم داستان می‌نویسه، ولی اکثر این داستان‌ها داستان‌های ماندگاری هست و وجودی که داستان هست، بارها از همین داستان‌ها نمایش‌های ماندگاری تولید شده، مثل اون اثری که نیل سایمون نوشته، پزشک نازنین، که بارها هم در ایران ترجمه شده و بارها هم در ایران کار شده، یا ماتریوشکایی که آقای پارسا پیروزفر کار کردن، او هم باز برداشتی از این داستان‌های کوتاه هست، یا دیگرانی که از این داستان‌ها برداشت‌های نمایشی کردن، و این نشون میده که خود اون داستان‌ها این کیفیت و این پتانسیل رو داشتن که تبدیل به مدیوم‌های دیگر هم بشن. خود آقای چخوف هم علاوه بر داستان کوتاه چندتایی نمایش نامه داره که نمایش نامه های کمدی هستن، و بعد در یک دوره شروع میکنه به نمایش نامه بلند نوشتن که اولیش ایوانوف هست، و بعد مرغ دریایی و سه خواهر رو مینویسه و شهرت عظیمی پیدا میکنه و حتی ثروتی رو کسب میکنه در کنار اون ثروتی که از پزشکی به دست آورده، و حالا این که این رو بخشش رو تبدیل به ماجراهای نیکوکارانه میکنه و نمیدونم خدمات عمومی و خدمات پزشکی میکنه جای خود، اما نگاه او هم غنی‌تر میشه، نگاه او هم قوی‌تر میشه، و اتفاقا این 4-5 متن بلند هست که جایگاه چخوف رو در حد و اندازه بسیار بالایی قرار میده، که امروز خیلی ها به استناد همین متن ها و حالا پویایی این متن ها یا اون محتوا و ساختار این متن ها هست که آقای چخوف رو همتراز با شکسپیر قرار میدن، در حالی که شکسپیر متن‌های بیشتری داره، یا حداقل میشه گفت متن‌های نمایشی بیشتری داره، هم تراژدی داره، هم کمدی داره، هم متن‌های تاریخی داره، هم متن‌های روستایی داره، اما چخوف چند تا متن کوتاه داره و چند تا متن بلند و البته بیشمار داستان کوتاه و تعدادی هم رمان داره، که حالا اگر همه این آثار رو بخوایم قیاس بکنیم به لحاظ کمی کمتر از شکسپیر هم متن نخواهد داشت، اما 4-5 متن بلند او و به ویژه همین دایی وانیا و یک متن دیگر به اسم باغ آلبالو که جزو مهمترین متن‌های او به شمار میان و گویای این هست که آقای چخوف جزو بهترین ها هست و هنوز هم تا الان دایوانیا و دیگر متن‌های او همچنان مورد تحلیل واقع میشه، همچنان برای اجرا این قابلیت رو دارن که اجرا بشن، تحلیل پذیر هستن، بروز هستن و متن‌های مصرف‌گرایی نیست. حالا در شب‌های آینده ریز مطلب رو میگیم که بیشتر اهمیت این متن رو درک کنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتشون. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم. خب آقای دادخواه، مایل هستید که صحبت‌های آقای آشفته رو ادامه بدید و توضیحاتتون رو در مورد نویسنده برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحات جامع و کاملی که جناب استاد آشفته ارائه دادن. خب ما وقتی که یک اثر ادبی و هنری رو میخوایم تحلیل و بررسی کنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم، یکی از رویکردهایی که میتونیم در مورد اکثر قریب به اتفاق آثار به کار ببندیم، نقد اجتماعی و رویکرد زندگی نامه‌ای هست. یعنی احوالات هنرمند و احوالات نویسنده و تجربه زیسته هاش رو بررسی کنیم، چرا که اینها به صورت عینی یا حتی غیر صریح، خودآگاه یا غیر خودآگاه در آثار تجلی پیدا میکنه. خب قطعا چخوف به عنوان یک نویسنده بزرگ که کارهاش سند و گواهی از جامعه روسیه اون دوره هست، از این قاعده مستثنا نیست و ضروری هست که برای ورود به تحلیل نمایشنامه دایوانیا و کلن بررسی دوره تحول کارهای چخوف، بیایم به جایگاه مؤلف، نویسنده و ادیب بپردازیم و تجربه زیسته هاش و احوالاتش رو مورد بررسی قرار بدیم. خب توضیح‌های کاملی درباره شرایط روسیه، تحولات اون مقطع و زندگی چخوف ارائه شد. من به صورت گذرا و در تکمیل فرمایش جناب آشفته نکاتی رو اشاره می‌کنم، چرا که اینها به نوعی ردپاش در دایوانیا و سایر متون چخوف به عنوان یک بچه اشتراک و یک مضمون بنیادی دیده میشه.
بله،
چخوف نویسنده روسی از بزرگترین داستان نویس‌ها و درام نویس‌های تاریخ ادبیات جهان هست و همونطور که اشاره شد جاهایی برابری میکنه با شکسپیر یا تولستوی به عنوان رمان نویس برجسته و این نشون دهنده اهمیت این فرد هست. خب در خانواده‌ای تقریبا فرودست به دنیا اومد، پدرش کاسبی ورشکسته بود و تندخو و خشک مقدس که به نوعی کودکان رو تنبیه می‌کرد، یعنی خشونتی داشت و به نوعی کودک‌ها رو مجبور می‌کرد که کار کنن در مغازه یا در روزهای یک شنبه به کلیسا برن و در گروه همسرایان که تشکیل داده بود آواز بخونن. خب علاقه‌ای که پدر به موسیقی داشت مجبورش کرد که از کار به نوعی دور بشه و به ورشکستگی سوق پیدا کنه. بنابراین در این مقطع ما می‌بینیم چخوف در دوران کودکی که یکی از مهمترین دوره‌های زندگی هست، چون خیلی از اتفاق‌ها و تجربه‌ها در ناخودآگاه فرد ذخیره میشه و به کودکی برمیگرده. اینجا ما می‌بینیم که با مسئله فقر روبرو هست و این رو دقیقا درک میکنه و مضمونی میشه که در کارهاش تجلی پیدا میکنه. اما چخوف تلاش کرد، راهش رو ادامه داد، تحصیلاتش رو در رشته پزشکی پیگیری کرد و همونطور که اشاره شد در این دوران به واسطه علاقهی که به تئاتر و ادبیات داشت داستانهای کوتاهی نوشت و اونها رو منتشر کرد. انتشار این داستانها و متون در روزنامه ها و جراید اون دوره باعث شهرت چخوف شد، یعنی آشنایی عموم مردم رو به همراه داشت. اما اینکه از زبان طنز استفاده میکرد به خاطر اینکه آنقدر شناخته شده نبود که مخاطبی رو به خودش جذب کنه و به خاطر همین زبان و بیان طنز رو انتخاب میکرد که به نوعی مخاطب ها هم با اون همراه بودن و تلخی ها رو هم در این قالب ارائه میکرد. اما برسیم به بحث پزشکی. چخوف در جایی میگه یادم نیست چرا پزشکی رو انتخاب کردم، اما بعدن هم از این انتخاب خودم ناامید نشدم. تحصیل در رشته پزشکی نیروی مشاهده مرا تقویت کرد. این مسئله توی کارهاش دیده میشه. یعنی ما وقتی شخصیت‌های چخوف رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دقیق و به صورت مو به مو توصیف شدن و وصف شدن و نمونه و مابعضای بیرونی داره، یعنی دقیقاً روایت زندگی عادی روزمره و افراد رو توی کارش می‌بینیم. و این قولی که اینجا از اون بیان شد، نقل قولی که داشتیم، طبیعتاً نگرش اون رو شکل میده، یعنی شیوه کاری اون رو شکل میده. تجربه های زیادی در زندگی داشته، تجربه هایی که در کودکی بهش اشاره شد، فقری که دست به دامان زندگی اونها شده بود، اما یکی از تجربه های مهم و کلیدی که داشت سفری بود که به جزیره ساخالین داشت. دوست. که خب در اون دوره تبعیدگاه بود و محکومین رو به این جزیره تبعید میکردن و اون تبعیدی هایی که مشاهده کرد اونجا، اون شرایط سخت، شرایط زجرآوری که دید، توی یکی از کارهاش به نوعی تجلی پیدا کرد، کتابی با عنوان جزیره ساخالین نوشت که به نوعی به دید جامعه شناسی اون هم کمک کرد و ما میتونیم این مشاهده گری رو توی کار اون ببینیم، چون به تعبیر جامعه شناس ها ادبا، نویسنده ها و هنرمند ها مشاهده گر فعال پیرامون و روایتگر واقعیت هستند. بنابراین میتونیم این گونه جنبندی کنیم که تجربه های زیاد و مشاهداتی که داشته، اتفاقاتی که در پیرامون اون رخ داده، به نوعی در کارهاش تجلی پیدا کرده و اون رو به یک نویسنده صاحب سبک، صاحب بینش، بینش اجتماعی تبدیل کرده. آثار مختلف ایشون رو هم جناب آشفته ارائه کردن و من به خاطر پرهیز از اطاله کلام به اونها نمیپردازم، اما در مورد اهمیت چخوف این نکته رو بگم و عرایزم رو به اتمام برسونم. به اعتقاد عموم و در نظر افکار عمومی، چخوف، گورکی و تولستوی یک اتحاد مقدسی رو تشکیل می دادن که مظهر همه خوبی های روسیه در برابر نیروهای سیاه و تیره تزاریسم بود و این نشوندهنده محبوبیت اون و جایگاه اون نه تنها در تاریخ ادبیات بلکه در تاریخ فرهنگ، جامعه و سیاست اون دوره و نقش پررنگ اون در افکار عمومی هست، چرا که آثار این نویسنده هم به نوعی در راستای آگاهی بخشی و روشن کردن افکار عمومی نقش سازنده و پررنگی داشته.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. وقت چندانی نداریم، انشالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما خواهیم. با توجه به اتمام زمان برنامه ناچار به خداحافظی هستیم. فراموش نکنید که www.radionamayesh.ir نشانی اینترنتی شبکه و مرجعی برای ارتباطی دو سویه میان ما و شما. شب بخیر. آفریدگار مهربان همواره یارتان.
کتاب‌های جادویی، اکوان دیو، دیوی که از لیموتورش بیزار است.
شنیدم بعد جوری از لیموتورش خوشت میاد. جلو چشمت اینجوری میخوارمش.
همراه ما باشید با شنیدن داستانی از شاهنامه فردوسی در مجموعه انبار متروکه کتاب‌های جادویی. پنجشنبه و جمعه ساعت 22 از شبکه رادیوی نمایش. Thank you. کتاب‌های جادویی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
چاکر آستان ملائک پاسبان، حاج علی خان فراش باشی شهریاری، به فین کاشان رفته، میرزا تقی خان فراهانی را راحت نمایید.
از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمندوست، محمد عمرانی، فریبا متخصص، مهرداد عشقیان، بهرام سروری نژاد، احمد گنجی. کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت اول. حقیقت، حقیقت، سرخی خون امیر بر خشت و دیوار گرمابه از حقیقتی شوم میگوید. حقیقت،
آقا میهمان داریم. آقا این سومین بار است که مهدی قلی خان برای دیدار شما به در خانه آمدند. در عالم همسایگی خوب نیست که هر بار عذر بیاورم. آقا شما را به خدا آقا کلامی بگویید. به خدا این سکوت و تنهایی شما آتش به جان رخساره می کشد. سوگواری هم برای خود حد و اندازه دارد. خدا رحمت کند ابویتان را. برای سوی او تنها بعد از 3 روز رخت نظام پوشیدید و حمایل بستید و به جانب سپاه رفتید. اما اینک میدانم که میرزا تقی خان مرد بزرگی بود، اما
پدر یک ملت بود. پدری که 1000 تدبیر داشت برای رشد و بلوغ فرزندانش. افسوس شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.
چه زمانی بهتر از اکنون؟ باید سخن بگویید، باید بار دلتان را سبک کنید آقا. حالا احوال مهدی قلی خانم بهتر از شما نیست؟ اونیز در این وانفسای سفل پرور دل به دیدار شما سپرده که از وفاداران صدر اعظم مرحوم بوده اید. خدایش رحمت کند، او هر دوی شما را به یک نام میخواد. به یاد دارید؟
میرزم معصوم.
آری، هر دوی شما برای او میرزا معصوم بودید و اینک هر دوی شما سوگوار او. پس رخصت دهی تا وارد شود که احوال سوخت دلان را جز سوخت دل نداند.
بگویید درم درونی منتظر بماند. به نزدش خواهم رفت.
عصای عصای
فرمایید جناب مهدی قلی خان. افشوره لیموترشه، هم رفت صفرا و سودا میکنه، هم تو این فصل از سال مرهم سینه سرما خورده است. بفرمایید.
دست شما درد نکنه میر آقا. بفرمایید جناب ممیز الملک.
شما بفرمایید. صف شده است.
کجا صف شد آقا؟ شما که هفت شبانه روز جز یکی دو پیاله چای و یه نلبکی فرنی، اونم به زور خانوم و قسم و آیه اهل خونه، هیچی که نخوردی.
این آقا
خیز نکنین آقا، لاغل این لیوان افشاره لیمو رو سر بکشین تا صدای گرفتتون باشه و جگر سوختتون خونک شه. براتون میذارم همینجا و زحمت رو کم میکنم. بفرم.
هزار مرتبه شکر که عاقبت این دیدار میسر شد جناب ممیز الملک.
شکر دیدار حقیری چون من کجا میتواند از سنگینی چون این مصیبتی کم کند میرزا معصوم؟
نه نه نه، مرا به این نام نخوانید که لقب میرزا معصوم به راستی برازنده شما بود.
من شما ندارد جناب مهدی قلی خان. فلحال که نه من و نه شما نتوانستیم حقیقت خونی را که بر خشت و دیوار گرمابه فین کاشان ریخته شد دریابیم.
حقیقت تنها در یک کلام خلاصه می شود: توطئه بدخواهان.
ای کاش فقط این بود.
از درب خانه سلطانی گرفته تا مردمان کوچه و بازار، همه فهمیدند که درباریان و در رأسشان مهد اولیا آنقدر به گوش سلطان جوان ناصرالدین میرزا خواندند و خواندند تا آنچه نباید شد. میدانید چرا؟ چون امیر همچون مقتدایش قائم مقام فراهانی اقدام به قطع مواجب بی جهتی کرده بود که در دستگاه دولتی علل خصوص دربار رواج داشت.
اما فقط درباریان نبودند که چشم دیدار او را نداشتند. از زمانی که امیر تیول تیولداران را پس گرفت و خراج معوقهشان را باز ستاند، بر خیلی دشمنان خیش افزود.
آری، بر سر تمام این مسائل نیز با انگلیس کشمکش داشت.
اما هنوز از من بپرسید خواهم گفت که میرزا تقی‌خان امیرکبیر را نه حکم شبانه سلطان کشت، نه یاوه های تیولداران و نه کشمکش با سفارتخانه ها. تیر غیبی که شاهره این مرد بزرگ را در گرمابه فین درید از کمان جهل مردمان خارج شد.
فقان از این جهل. حق با شماست. مرحوم میرزا تقی‌خان همیشه از این بابت نگران بود. از همین رو بود که اصرار داشت روزنامه بقایع اتفاقیه را همگان بخوانند. بیاد میآورم یک بار که در خدمتشان بودم چنین میگفتند:
بعضی از این مردم نفهمیده و نمیدانند که حسن این روزنامه چیست و مصرفش چه میباشد. پاره از اشخاص گمان می کنند کاریست که دیوانیان عظام راه انداختند به جهت منفعت و مداخل. برخی همچنین تصور می کنند که این روزنامه منصبی است که فقط باید به کسانی که از عالی رتبگان هستند برسد و دیگران صلاحیت خواندن آن را ندارند. لکن هیچ یک از اینها نیست. این اخبار چیزی است به جهت تربیت مردم و بالا بردن فهم و آگاهی خاص و عام از امورات دیوانی داخله و اخبار دول خارجه.
خدایش رحمت کند. من نیز به خاطر می آورم که یک بار همین رخسار خانم عیال بنده به دیدار بعضی از زنان فامیل به سلطانیه رفته بودند. در باز